عکسایی خریدم سوریه بود. عکس گرفتم و برایش فرستادم. همه کارهای قبلی خانه را با هم انجام داده بودیم. فقط مانده بود همین موزاییک ورودی. دلم میخواست این آخری را هم با هم انتخاب کنیم. نمیدانستم که دیگر قرار نیست برگردد و روی موزاییک خانه قدم بگذارد.
شهیدان ما امتداد خون پاک شهیدان کربلاست. زنده نگه می داریم یاد و خاطره تمامی عزیزان جان بر کف رو. سپاس از خانم کاظمی عزیز، ایرانیار ما از استان تهران. شما عزیزان می تونید بسته های صوتی خودتون رو برای ما ارسال کنید. راه ارتباط با ما در پیام رسان بله. شما می تونید کلمه با ایرانیاران رو به شماره 0990 405 5590 ارسال کنید. منتظریم تا صدای گرم شما رو بشنویم. آیا تا به حال به عمق توانایی خوندن، فقط خوندن، توجه کردید؟ به اینکه خوندن کلید ورود ما به کل دنیای تفکر، تخیل و تجسم خواهد بود؟ به اینکه خوندن به ما اجازه میده با چشمهای عمیق‌تری ببینیم، با گوشهای شنواتری بشنویم و به شیرین ترین آواهای زمان گوش بدیم؟ نویسنده نوجوان ایرانیار ما، خانم اصل اصل سلیمانی از تهران، امروز همراه ما هستند. میخوان برای ما کتابی رو معرفی کنن. با هم میشنویم.
سلام بر دوستان جان، همراهان گرامی رادیو ایران، برنامه ایرانیاران. امروز با معرفی یک دوست دیراشنا که لقب بهترین دوست رو به خودش اختصاص داده در خدمتتون هستم. بله، کتاب یار مهربان من و شما. مرا بخوان عنوان کتابی است از مجموعه مشترک داستانک هایی که طی فراخوان بهار 1404 توسط آقای احسان عبدی گردآوری و ویراستاری گردیده و به همت انتشارات آرنا به زیور طبع آراسته شده. این کتاب شامل 336 داستانک از نویسندگان بزرگسال، کودک و نوجوانه که همین اختلاف سن نویسندگان باعث جذابیت بیشتر این کتاب شده. و اینک شما میهمانید به شنیدن داستانک زندگی آبی به قلم بنده ایرانیار اصل اصل سلیمانی از تهران بزرگ. نفسش به شماره افتاد و پاهایش یارای رفتن نداشت. اشکهایش را پاک کرد. تازه متوجه موقعیتش شد. یک دشت پر از گلهای فراموشم مکان پیش رویش بود. درد قلب و اندوه سخنان دکتر را از خاطر برد. میان گلها دراز کشید و نظارگر آسمان شد. دو پروانه آبی رنگ بر روی گلها نظرش را جلب کرد. زمزمه کرد: فراموشت نمی کنم. و پرده چشمان بادامیش روی هم افتاد. مست آرامش پچ‌پچ عاشقانه‌ای در گوشش تنین انداز شد. بنده دلم روی این گل کوچک با شمیمی به دلنشینی عطر تنت، امید به زندگی، سلامتی، آینده‌ای روشن را آرزومندم. بنشستن ما کنار هم رویایی ترین و زیباترین لحظه است. آرام چشمانش را گشود. مادرش نوازش کنان جملات را با آوایی دلانگیز زمزمه می کرد. در آغوشش فرو رفت و آرام صدایش زد: مامان پروانه.
سلام از دل مردم ایران،
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب،
از دل هر شهر و روستا. اینجا با ایرانیارانه، جا جایی که مردم خودشون روایت میکنن
از جشنها و رویدادها،
از مکانهای تاریخی و دیدنی، از آداب و رسوم و فرهنگ،
از لحظه های ناب زندگی،
جایی که صدای تو شنیده میشه.
با ایران یاران، روایتی از ایران دلنگیز.
اینجا ایران یاران، عرصه فعالیت رسانه‌ای شما در بخش صدا رادیو ایران. سلام، زهرا باقری هستم از کانون ایران یاران رادیو ایران. بریم ببینیم امروز مهمان این بخش برنامه کیه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، همچنین شنوندگان محترم رادیو ایران. محمد سیدی هستم از استان خوزستان، شهرستان دسفول.
معصومه پارسیان هستم از شهرستان دسفول.
سلام، وقتتون بخیر. علی اکبر توکلی پور هستم، 14 ساله از دسفول.
علاقه به رادیو میتونه در قالب‌های مختلفی خودش رو نشون بده. ایران یاران بهتون کمک میکنه تا راهتون رو پیدا کنید و به اونچه در ذهن دارین جامعه عمل بپوشونید. از علاقتون به رادیو برامون بگین و از سوابقتون در این زمینه.
گویندگی تیزر، گویندگی و تهیه گزارش برای شهرداری دسفول رو داشتم، کار مجریگری انجام دادم، همچنین به صورت حرفه‌ای کار دکنمه رو من انجام و ادامه دادم.
من تا حالا هیچ فعالیتی نداشتم، ولی خیلی تمایل دارم که بتونم با برنامه ایران یاران همکاری داشته باشم در زمینه گویندگی، نویسندگی. خیلی خوشحال میشم تو این زمینه ها بتونم کاری انجام بدم.
من رادیو رو خیلی دوست دارم و علاقه من در ایران یار بشم و قبلن کلاس موسیقی میرفتم و بلدم فلوت بزنم.
آقا علی اکبر جان، شرط فعالیت در ایران یاران ملحق شدن به گروه و کانال ایران یارانه. آیا با برنامه من آشنایی داری؟
بله، دوستان علاقه من به عضویت در گروه ایران یاران، کلمه ایران یار رو باید به شماره 0990-40-555-90 در پیام رسانه بله بفرستن و فعالیت خود را شروع کنن.
راستی اگه ایران یار فعال بشین، یه روز میتونین مجری برنامه هم بشین. ایران یاران اینجاست.
ایران یاران اینجاست تا بستری باشه برای به چالش کشیدن نبوغ و خلاقیت علاقمندان به رادیو، جایی برای مطرح کردن دغدغه‌ها، رویدادها و صدای هر شهر و روستا،
راهی برای روایت لحظه‌ها.
خوشبخت کسیه که به یکی از این دو چیز دسترسی داشته باشه، یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب هستن. سپاسگزاریم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و تا سلامی دیگر، بدرود.
یه سالمه چشمیت یه عالمه بی چربی و ضرره کد خوشمزدگی عارف نره 95 95.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش. بالا میدون امیر چرخ ماه کبیری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
رسیدیم به ساعت 12:40 و دعوت میکنم ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. آقایان، خانوم ها، مردم خوب ایران مقتدر، سلام. نیمروز شما بخیر. شنبه 24 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی در خدمت شما عزیزان هستیم. از این لحظه که ساعت 12:41 هست تا حدود ساعت 13:30 در قالب برنامه ایران امروز. از طریق امواج شبکه رادیویی ایران مهمان لحظات شما عزیزان هستیم. حضور شما عزیزان رو در برنامه ایران امروز خوش آمد عرض میکنم. در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز ما بحث قانون اساسی جمهوری اسلامی هست. امروز 24 آبان ماه سال روز تدوین قانون اساسی هست که بعد از اون در قالب همه پرسی که صورت گرفت قانون اساسی جمهوری اسلامی به رأی مردم گذاشته شد و مورد تایید قرار گرفت. قصد داریم با حضور کارشناسانی در خصوص این موضوع و بحث قانون اساسی با شما عزیزان همراه باشیم.
اسلام حکومتش حکومت قانون است، یعنی قانون الهی. قانون قرآن و سنت است و حکومت حکومت تابع قانون است، یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون.
وقتی از قانون اساسی حرف میزنیم یک سوال مهم مطرح میشود: این قانون چطور نوشته شده و تصویب شده است؟ برای پاسخ باید به تابستان 1358 برگردیم، زمانی که مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد. مجلسی متشکل از حقوقدانان، فقها، استادان دانشگاه و نمایندگان منتخب مردم. اما فرایند تصویب چگونه بود؟ در یک جمله، دقیق، پرچالش و مشارکتی. هر اصل قانون اساسی در صحن علنی خبرگان ساعت‌ها مورد بحث قرار گرفت. پیشنهادها مطرح شد، حقوقدانان نقد می‌کردند و فقها نظر می‌دادند و در نهایت هر اصل یک به یک رأی‌گیری و تصویب شد. سرانجام در 24 آبان 1358 مجلس خبرگان قانون اساسی پس از 67 جلسه عمومی قانون اساسی ایران را تصویب کرد.
جمهوری اسلامی نظامی توحیدی بر پایه ایمان به خدای یکتا و عدل او در تکوین و تشریع و اختصاص حاکمیت و تشریع به او. موافق 51، مخالف 3، ممتنع همه 12 تصویب شد.
اما وقتی از اجرای قانون اساسی صحبت می کنیم، نام یک نهاد بیش از همه برجسته می شود. شورای نگهبان. شورایی که وظیفه‌اش فقط نظارت نیست، پاسداری از قانون اساسی است. وظیفه شورای نگهبان نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن لایحه یا طرح مجلس را تایید می کند. به بیان ساده، شورای نگهبان دیوار محافظ قانون اساسی است تا متن اصلی قانون، همان گونه که خبرگان تصدیق کردند، اصیل، ثابت و اجرا شدنی باقی بماند.
خب، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و بزرگوار. ساعت 12:45 هست. به صورت زنده و مستقیم از طریق امواج شبکه رادیویی ایران و در قالب برنامه ایران امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. اشاره کردم موضوع برنامه ما بحث قانون اساسی هست. نحوه تصویب اون رو قدری در خصوصش گفتگو خواهیم کرد و در خصوص نقاط قوت و مباحث مترقی اون با حضور کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. در این بخشی که همکار ما خانم نگار قربانی زحمت کشیدن، تا حدودی آشنا شدیم با نحوه تدوین قانون اساسی، اما در خدمت کارشناس عزیزی هستیم که روی خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای دکتر وحید حیدری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی. خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خدا قوت. ممنون آقای دکتر که قبول زحمت کردید و در خدمتون هستیم. اگر موافق باشید بحثمون رو با توضیح نحوه تدوین قانون اساسی، حالا به صورت مختصر آنچه که در قالب این برنامه ما می گنجد، چون در این آیتم و بخشی که پخش شد کم و بیش اشاره شد، اما قدری مفصل‌تر بفرمایید که اساساً از کجا شکل گرفت، خواستگاه این کجا بود و چه فرایندی رو طی کرد تا به 24 آبان ما و زمانی که متن تدوین شده آماده شد و ارائه شد برای بحث همه پرسی.
بله، بسیار متشکرم از شما. وقتی که موضوع این چند دقیقه با بنده مطرح شد، به ذهنم آمد که نکاتی رو طرح بکنم که شاید جنبه تعمدی و در واقع تفکری بحث رو یک خورده بیشتر بحث بدیم.
بله،
واجب این صحبت بکنیم. قاعدتا وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 دگرگونی های عمیق و کلانی رو در کشور موجب شد. برخی از این دگرگونی ها در اصطلاح تأسیسی بودن، مثلا نهاد ریاست جمهوری ایجاد شد، نهاد شورای نگهبان تأسیس شد، همونطور که نهادهای متناسب با سلطنت و رژیم پادشاهی از میان رفتن و جمهوریت برپا شد. برخی دیگر از دگرگونی ها اصلاحی بودن، مثلا نهادهایی رو ما در ساختار حقوق سیاسی کشور داشتیم که متناسب با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی مورد اصلاح قرار گرفتند. مثلا نهاد مجلس مورد تغییراتی واقع شد، اصلاحاتی در خصوص نهادهای مختلف قضایی، نظامی، اقتصادی به وجود اومد. اینها دو دسته در واقع دگرگونی‌هایی بودند که انقلاب به اونها منجر شده بود. همین این تغییرات در قالب قانون اساسی پدیدار شدند. یک سند رسمی و هنجار عالی و بنیادین نظام حقوقی که در هر نظام حقوقی هم از این جایگاه برخوردار و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اینطور این تغییرات رو در خودش نمودار کرد. حالا اگر من بخوام چند نکته راجع به این قضیه صحبت بکنم، بحث‌های تاریخی پیرامون قانون اساسی رو میتونیم تو قالب‌های مختلفی مطرح بکنیم.
بله،
میشه از روند تدوین و تصویب این سند صحبت کرد که عدم قاعده گفتگوها با این ویژگی ها سبقه و رنگ تاریخی پیدا میکنه. اینکه چه زمانی توسط چه افرادی پیشنویس قانون اساسی نگاشته شده، انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به چه کیفیتی در واقع انجام شده، این مجلس با چه ترکیبی تشکیل شده، در چه تاریخی محصول بررسی منتخبین ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شده، اصلا نتایج این همه پرسی چه شده؟ این همه سوالاتی هم که در محور تاریخی صرف میشه راجع بهشون صحبت کرد، اما به نظر بنده میرسه که محور دیگری هم در این زمینه میتونه مورد تأمل، بحث و گفتگو قرار بگیره. اونم منطق قانون از در واقع قانونگذار اساسی در طراحی و تدوین این سنده. مشخصا این که مقنن اساسی و واضعان قانون اساسی در اون تاریخ از چه الگوی یا الگوهای پیروی میکردند که محصول اون کنشهای در واقع داخل مجلس بررسی نهایی بر روی پیشنویس و امثال ذالک به این سند منتهی شده. این سوالی است که واقعا به نظرم میتونه حتی مخاطبین رو واب داره و جذب بکنه که برن و راجع به سرگذشت تاریخی قانون اساسی و اصطلاحاً تاریخ صرف اون هم حتی مطالعه کنن. این محوری است که من یکی دو نکته میخوام راجع
به بله. به نوعی روح حاکم بر تصمیم گیری منجر به تصویب متن اولیه و به نوعی نهایی قانون اساسی برای بحث همه پرسی است. بفرمایید.
این قضیه فواید زیادی داره، این نوع صحبت کردن، این نوع گفتگو کردن، چون محور اول رو شاید بتونیم با یعنی انتظار داشته باشیم که شنوندگان محترم مثلا با چند تا جستجوی ساده اینترنتی بهش دسترسی پیدا بکنن، کمیات و آمارهای موجود تو این زمینه رو ببینن. اما این قضیه دوم، یعنی من اسمش رو میذارم توجه به الگوریتم طراحی قانون اساسی.
بله بله بله.
اینجا مقصودم از الگوریتم منطقش هست.
بله بله.
چارچوبش. این توجه من مخاطب رو جذب میکنه که ببینم چه در این مدت گذشته و چه بر سر این سند آمده. حالا اون پیشنویس که اومد در جلسه. زیر این قضیه البته باز میشه الگوریتم طراحی قانون اساسی رو خودش رو تقسیم کرد به مباحث مختلف و جذابی که در واقع هر کدوم از اونها شاید ساعتها بحث و گفتگو به طلبند، بحث و گفتگوی واقعا جذاب. اما در این مختصر، در این دقایق کم، من میخوام به این اشاره بکنم که جایگاه حقوق ملت در فصل بندی قانون اساسی چطور بوده. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اساساً به مسئله حقوق ملت و آزادی‌های مشروع چطور توجه کرده؟ چه سرگذشتی رو این مفهوم در قالب قانون اساسی داشته و مشخصاً واضعان قانون اساسی چطور با این قضایا روبرو شدن؟ این بحثی است که به نظر من دیگه صرفاً یه جستجوی ساده اینترنتی ما رو به نتیجه نمی‌رسونه، باید واجبش صحبت بکنیم.
همینجا پاسخ میدید دکتر یا محورها رو می‌فرمایید بعد در خصوصش؟
من می کنم این رو اولا مقدمتا بگم و بعد به محورهای مختلف اشاره بکنم، بحث رو جمع بکنم. دیگه حالا به عنوان مقدمه عرض بکنم توی این بخش، ببینید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بعد به تصویب خودش بعد از طرح اصول کلی و اصول مربوط به زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور که در طی دو فصل ابتدایی و 18 اصل نخست مطرح شدن، یعنی از اصل 1 که شما قانون اساسی رو میخوانید تا اصل 18 مربوط به این دو بحث است، ما بلا فاصله میبینیم که قانون اساسی ما 24 اصل رو از اصل 19 هم تا اصل 42 با عنوان حقوق ملت مهندسی کرده. معنی حقوق ملت رو در قالب این 24 اصل و بلا فاصله پس از طرح اصول کلی و اصولی که مربوط به هویت و در واقع خط و پرچم و اینها هستن، بلافاصله سراغ حقوق ملت رفته. همینجا من این نکته رو بگم که اگر فرمایش شما دارید بفرمایید. نگاه کنید، اولین ایستگاهی که مقنن اساسی ایستاده، اولین نقطه‌ای که بعد از شروع مباحث خودش در بنیانها سعی کرده اون رو پیریزی بکنه، حقوق ملته. این نشون میده که در منطق مقنن اساسی، در منطق واضعان قانون اساسی، بسیار حقوق ملت جایگاه والایی داره و تضمین سیانت از اونها، البته شناسایی اونها در مرحله قبلش، بسیار جایگاه خیلی مهمی رو در نظر اونها داشته که بلافاصله سراغ این رفتن.
خب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید، چون مهمان دیگری هم هستن روی خط، من ایشون رو هم گفتگو با ایشون آغاز بکنیم، بعد حتما در ادامه خدمت جناب عالی هستیم. در خدمت آقای دکتر حبیب قاسمی هستیم، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون اصل 90. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان عزیز، مهمان ویژه برنامه و از بعد تسلیت ایام حسن آل الله بانو حضرت زهرا سلام الله علیه.
بسیار خوب آقای دکتر، ممنون از اینکه قبول زحمت کردید. موضوع بحث ما بحث قانون اساسی هست و در خصوص کم و کیف تصویب اون و محتوای اون داریم گفتگو میکنیم، همطور که در خدمت آقای دکتر حیدری هستیم و در ادامه هم خدمت ایشون خواهیم بود. ما میخواییم از جناب عالی به عنوان یکی از نمایندگان مجلس و از اعضای کمیسیون اصل 90 میخوام زحمت بکشید قدری در مورد نقاط قوت و مؤثر و قابل توجه قانون اساسی ما اشاراتی بفرمایید، اگر مصداقی موردی رو میخواید اشاره بفرمایید که شنونده باشیم و در باز در ادامه در خدمت آقای دکتر حیدری هم خواهیم بود.
بله، اول من عذرخواهی میکنم، من چون توی یک جلسه ماموریت کمیسیون اصل 90 هستم، توی یک جلسه شورایی هستم، اگر صحبت من با معاشای نوعی همراه هستش رو سخواهی میکنم. بله، میدونید که قانون اساسی پایه اصلی نظام جمهوری اسلامی است که حضرت امام رحمت الله علیه در مرداد ماه سال 1358 با اون تشکیل اون شورا به ماه آزگار کار کردن باعث شد که در واقع 24 آبان 1358 تاییدی بگیره و در 12 آذر تصویب شد که روز 12 آذر را در تفهیم نظام جمهوری اسلامی ایران رو به این نام گذاشتن.
آقای دکتر جسارتاً ببخشید، امکان ترک جلسه رو که ندارید نه؟ چون یه ذره صدای زمینه زیاد هست و به نظرم یه ذره نامفهوم هست.
ببخشید من اومدم بیرون.
بله ممنون، متشکر، لطف کردید آقای دکتر، درک میکنیم شرایط شما رو. بله بفرمایید. بله. در خدمتیم. بله،
در صورت پایه نظام جمهوری اسلامی ایران هست، قانون اساسی مبتنی است بر ارزش‌های معنوی و دینی و اصل برابری و عدالت اجتماعی استحضار دارید که این قانون در بعد با 175 اصل و بازنگری که در سال 1368 انجام شد دو تا اصل دیگه اضافه شد، 177 اصل که چون اشاره فرمودید تمام این چارچوب چون با دقت کار شد، تمام این اصول یک از یک برتر و تمام تقسیمات چارچوب قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که ارکان در واقع نظام هستش مبتنی بر همین اصولی است که و فصل‌هایی است در قانون اساسی تعیین شده.
حالا به صورت خاص آقای دکتر میتونید چند تا مثال بزنید؟
بحث 177 یکی از اصول مترقی این میتوان نام برد که بالاخره بحث بازنگری در قانون اساسی رو مد نظر قرار داده، تشریح کرده که ارکان بازنگری چیه، شیوه بازنگری و نحوه بازنگری رو توضیح داده. اصل 3 این قانون یکی از اصول مترقی این قانون هست که اصل برابری این هستش، اصل برابری تمام ایرانیان عزیز هستش، بس در برابر قانون هست. و بعد اصل خدمت شما که عرض کنم 30 و 31 قانون اساسی که بحث آموزش، بحث مسکن رو حق همه افراد رو میدونه، بحث اصل 32 34 35 هر کدام بگم ویژگی های خاص خودش، بحث آزادی بیان رو.
آقای دکتر چون اشاره به اصول مختلف و موضوعات مختلف میفرمایید، ببخشید چون ما زمان محدود، من تو کلام شما میام عذرخواهی میکنم، میخوام بیشتر به نکات مصداقی تر برسیم در مقام مقایسه، چون حالا ممکنه شنوندگان ما این سوال در ذهنشون بیاد که خب خیلی از این مواردی که ما الان در موردش داریم گفتگو میکنیم و جناب عالی هم بهش اشاره کردید، آیا اساسا در کشورهای دیگر در دنیا، یعنی در مقایسه با قانون اساسی کشورهای دیگر آیا این نقاط قابل توجه و قابل استناد و برجسته است؟ یعنی آیا قانون اساسی دیگر این چنین نیست و به قول معروف تا قبل از به نوعی پیروزی انقلاب اسلامی قانون های اساسی چگونه بودن، قانون اساسی چه شکلی بودن و قانون اساسی جمهوری اسلامی که تدوین شد چه مواردی درش اهمیت پیدا کرد؟